بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جامعه جهانی آزمایش هسته‌ای کره شمالی را محکوم کرد. 52 شورشی در جنوب افغانستان کشته شدند. جاری شدن سیل در تایلند 32 کشته بر جای گذاشته است. ساعت 11 شب. درود بر شنوندگان عزیز. تارا عاطفی هستم و همراه با همکارانم در رادیو فردا تازه ترین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان را با آگاهی شما می‌رسانیم. جامعه جهانی آزمایش هسته‌ای کره شمالی را محکوم کرد. کره شمالی روز دوشنبه ادعا کرد یک آزمایش هسته‌ای زیرزمینی را با موفقیت به ثمر رسانده است. این کشور این موفقیت خود را مدیون تلاش‌های دانشمندان کشورش دانست. ادعای کره شمالی با واکنش بین‌المللی روبرو شد. رئیس جمهوری آمریکا آزمایش هسته‌ای کره شمالی را یک اقدام تحریک‌آمیز خواند. رئیس جمهوری کره جنوبی نیز گفت ارتش این کشور با ائتلاف با ایالات متحده آماده مقابله با اقدام‌های کره شمالی است. فیلیپ دوستته بلازی وزیر امور خارجه فرانسه نیز گفت جامعه بین‌المللی باید واکنش محکمی نشان دهد. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در جلسه اضطراری در مورد واکنش به کره شمالی گفتگو کردند. ساعتی پس از آنکه کره شمالی اعلام کرد یک آزمایش هسته‌ای زیرزمینی انجام داده، شورای امنیت سازمان ملل متحد از تشکیل جلسه اضطراری برای رسیدگی به این موضوع خبر داد. فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان با رئیس جمهوری پاکستان دیدار خواهد کرد. قرار است فرمانده بریتانیایی نیروهای ناتو در افغانستان با پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان ملاقات کرده و در مورد شورش طالبان گفتگو کنند. این دیدار ممکن است روز دوشنبه صورت گیرد. به گزارش روزنامه‌های بریتانیایی نظیر ساندی تایمز، ژنرال دیوید ریچاردز عکس‌ها و ویدیوهای محوره‌ای در اختیار دارد که نشان می‌دهد ماموران امنیتی ارتش پاکستان جنگجویان طالبان را برای حمله به سربازان بریتانیایی تعلیم می‌دهند. فرمانده ناتو در افغانستان سعی خواهد کرد رئیس جمهوری پاکستان را راضی کند که جلوی نیروهای امنیتی این کشور را گرفته و همچنین رهبران کلیدی طالبان در پاکستان را تحویل دهد. رئیس جمهوری کره جنوبی میگوید برای بهبود روابط با ژاپن اختلافهای تاریخی این دو کشور باید حل شود. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن و رومویون رئیس جمهوری کره جنوبی روز دوشنبه در سئول ملاقات کردند. این اولین دیدار رهبران دو کشور در 5 سال اخیر است و با هدف بهبود روابط دو جانبه صورت گرفته. وزیر امور خارجه کانادا برنامه هسته‌ای زیرزمینی کره شمالی را محکوم کرده و آن را اقدامی تحریک‌آمیز خوانده که جامعه بین‌الملل باید به آن خردمندانه اما با احتیاط پاسخ دهد. وزیر امور خارجه کانادا تاکید کرده است توجه جهانی که به آزمایش هسته‌ای کره شمالی معطوف شده، روند گسترش فعالیت‌های هسته‌ای کشورهای دیگر را به طور جدی کندتر خواهد کرد. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
در شرایطی که واکنش‌های بین‌المللی نسبت به آزمایش هسته‌ای زیرزمینی کره شمالی انتقاد کانادا را به همراه داشته است، پیتر مک‌کی وزیر امور خارجه این کشور با ابراز نگرانی عمیق دولت کانادا اقدام کره شمالی را بسیار تحریک‌آمیز خواند. وزیر امور خارجه کانادا در بیانیه خود می‌نویسد: کانادا بارها از مقامات کره شمالی خواسته بود تا برنامه‌های هسته‌ای و موشکی خود را متوقف نماید و اقدام اخیر این کشور در آزمایش هسته‌ای زیرزمینی برای کانادا و جامعه بین‌الملل غیر قابل پذیرش است و تنها به محکومیت و انزوای بیشتر این کشور از سوی کشورهای جهان منتهی خواهد شد. پیتر مک‌کی در بیانیه‌ای که به همین منظور منتشر کرده است می‌نویسد: کانادا بر این باور است امنیت و اهداف سیاسی و اقتصادی کره شمالی با توسل به چنین راهکارهایی میسر نخواهد شد، بلکه چنین اهدافی در ساختار مذاکرات شش جانبه که بحران هسته‌ای کره شمالی را مورد بررسی قرار می‌دهند به دست خواهد آمد. کانادا آزمایش هسته‌ای زیرزمینی کره شمالی را به منزله هشداری بسیار جدی خوانده که پیامدهای جهانی بسیاری به همراه خواهد داشت و از جامعه بین‌الملل خواسته است تا نسبت به اقدام این کشور واکنشی متناسب اما جدی ابراز نماید. پیتر مک‌کی وزیر امور خارجه کانادا در گفتگویی با روزنامه کانادایی گلوب اند میل گفته است: جهان برای ابراز واکنش نسبت به آزمایش هسته‌ای کره شمالی باید با احتیاط و دقت بسیار عمل کند، اما در این حال بحرانی که برنامه هسته‌ای کره شمالی ممکن است برای جهان پدید آورد، باید با برخورد خردمندانه و قاطع کانادا و سایر کشورهای عضو سازمان ملل روبرو شود. وزیر امور خارجه کانادا به روزنامه گلوب اند میل گفته است: آزمایش هسته‌ای کره شمالی توجه جهانی را به سوی این کشور معطوف اما در این حال این خبر دولت مردان جامعه بین الملل را نسبت به خطر فعالیت‌های هسته‌ای کشورهای دیگر نیز هوشیارتر خواهد کرد. پیتر مکی تاکید کرده است زمان اعلام واکنش رسمی کانادا نسبت به آزمایش هسته‌ای زیرزمینی کره شمالی فرا نرسیده است، اما اتاوا این اقدام را بسیار جدی قلمداد می‌کند و همگام با متحدان خود در جامعه بین الملل این مسئله را پیگیری خواهد کرد. آقای مکی در مصاحبه خود با این نشریه کانادایی تاکید کرده است کانادا نقش کلیدی در مبارزه با گسترش سلاح‌های کشتار جمعی بازی می‌کند و برای مواجهه با تهدیدی که برخی کشورها متوجه صلح جهان می‌کنند به طور جدی قدم برخواهد داشت و اقدام تحریک‌آمیز کره شمالی روند گسترش فعالیت‌های هسته‌ای در کشورهای دیگر را نیز به شدت کند خواهد کرد. استفان هارپر نخست وزیر دولت محافظه‌کار در دیدار چند ماهه گذشته خود با نخست وزیر ژاپن تاکید کرد کانادا متحد ژاپن است و در برابر اقدام‌های تحریک‌آمیز احتمالی از سوی کره شمالی اقدام جدی به عمل می‌آورد. مریم اقوامی، تورنتو.
شورای امنیت سازمان ملل متحد وزیر امور خارجه کره جنوبی را به عنوان دبیرکل جدید سازمان ملل متحد انتخاب کرد. بان کی‌مون هشتمین دبیرکل سازمان ملل متحد خواهد بود که از زمان ایجاد این سازمان در سال 1945 و پایان جنگ جهانی دوم در این مقام انجام وظیفه خواهد کرد. تریگ وولی از آمریکا، داک هامرشولد از نروژ، اوتانت از برمه، کورت والتهایم از اتریش، خاویر پرز دوکویار از پرو، پتروس قالی از مصر و کوفی انان از غنا دبیرکل‌های پیشین سازمان ملل متحد بودند. هر دوره دبیرکل سازمان ملل متحد از یکی از قاره ها برگزیده می شود و این دومین بار است که از آسیا یک دیپلمات به دبیرکلی سازمان ملل متحد برگزیده می شود. امیر آرمین گزارش می دهد.
در سئول پایتخت کره جنوبی، بان کی‌مون وزیر امور خارجه که اکنون دبیر کلی او از سوی شورای امنیت اعلام شده است، به جای ابراز شادمانی از این انتخاب در بیانیه تندی آزمایش اتمی همسایه شمالی را محکوم کرد. بان کی‌مون گفت این به جای آنکه لحظه شادی من باشد، در حالی سخن گویم که بسیار بسیار ناراحتم، چون به رغم هشدارهای هماهنگ جامعه بین المللی کره شمالی سرانجام آزمایش هسته‌ایش را انجام داد و با این اقدام تحریک‌آمیز به تعهدهای خود و بیانیه مشترک حاصل گفتگوهای شش جانبه در سپتامبر گذشته پشت پا زد. کره شمالی قطعنامه 1695 شورای امنیت را به چالش طلبیده است. بان کی‌مون دبیر کل آینده سازمان ملل متحد 62 سال دارد و در میان 6 تن از رقیبان آسیایی به موجب چانه‌زنی‌های مکرر پشت پرده در هفته‌های گذشته سرانجام در مورد دبیر کلی او توافق شد و رقیبان یکی یکی انصراف دادند. اکنون مجمع عمومی سازمان ملل متحد باید با رأی خود بر دبیر کلی بان کی‌مون صحه بگذارد. نشست مجمع عمومی به منظور تعیین نهایی دبیر کل جدید سازمان ملل متحد تا پایان ماه جاری میلادی برگزار می شود و بیشتر جنبه تشریفاتی خواهد داشت. بان کی‌مون از اول ژانویه سال 2007 کار خود را در مقام دبیر کل سازمان ملل متحد آغاز می کند. جان بولتون سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد گفت: چه تقارن متضادی، از یک کشور در شبه جزیره کره یک دیپلمات به دبیر کلی سازمان ملل متحد میرسد و در بخش دیگر این شبه جزیره رژیم کره شمالی دست به انجام آزمایش اتمی میزند. آیا چیزی بهتر از این، گویای تفاوت بزرگ این دو کشور، ترقی نمایان یکی و تراژدی نمایان آن دیگری میتواند باشد؟ کوفی انان از تعیین جانشین خود استقبال کرد. استفانی دویاریچ سخنگوی کوفی انان گفت: دبیر کل برای بان کی‌مون احترام زیادی قائل است و امیدوار است مجمع عمومی در آینده بسیار نزدیک آقای بان را در سمت دبیر کلی تایید کند. بان کی‌مون دومین دیپلمات آسیایی است که دبیر کل سازمان ملل متحد می شود. اوتانت برمه‌ای سومین دبیر کل سازمان ملل متحد در فاصله سالهای 1961 تا 1971 نیز از آسیا بود. بان کی‌مون این اتهام مخالفان را قبول ندارد که رابطه نزدیک آمریکا و کره جنوبی به بی‌طرفی وی در سمت دبیر کلی لطمه می‌زند. مخالفان می‌گویند وی به دلیل همین رابطه در حل بحران‌های هسته‌ای کره شمالی و ایران با مانع روبرو خواهد شد. اما آقای بان می‌گوید: ممکن است در ظاهر من قدری ملایم جلوه کنم، لیکن چنین نیست. من هر جا لازم باشد قوی و قاطع می‌ایستم. من همیشه قاطع بودم.
امیر آرمین نگاهی داشت به انتخاب بان کی‌مون هشتمین دبیرکل سازمان ملل متحد. آقای بان وزیر امور خارجه کره جنوبی بود است. در عراق تلاش برای برقراری آشتی ملی و پایان دادن به روند خشونت در این کشور ادامه دارد. در این مسیر دبیر حزب دموکرات کردستان عراق خبر از توافق میان رهبران کرد با شورشیان مسلح عراقی داده است. فریده رهبر گزارش می‌دهد.
فدیل میرانی دبیر حزب دموکرات کردستان عراق اعلام کرد که رهبران کرد به زودی به یک توافق عمده با شورشیان مسلح عراقی دست خواهند یافت. به افزود جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق میخواهد نقش اساسی در پشتیبانی از طرح آشتی ملی نوری المالکی نخست وزیر عراق داشته باشد. سعدون الفیلی عضو اتحادیه پیشرو کردستان نیز مسئله مهم و عمده در دستیابی به یک توافق با شورشیان مسلح را خلع سلاح کردن احزاب سیاسی مسلح و عوامل وابسته به آنان دانست. وی افزود با دستیابی به خلع سلاح گروه‌های مذکور میتوان به پایانی برای جنگ‌های فرقه‌ای و عملیات تروریستی در عراق رسید. نوشیروان مصطفی امین نماینده جلال طالبانی در سلیمانیه گفت کردها با حمایت از طرح آشتی ملی نوری المالکی آماده‌اند تجربیات خود را پس از جدا شدن کردستان از حوزه قدرت صدام حسین در سال 1991 در جهت آشتی ملی به کار گیرند. به افزود موقعیت نوری المالکی نخست وزیر عراق در جهت برگزاری دو کنفرانس برای دستیابی به آشتی ملی با شرکت گروه‌ها و سازمان‌های مختلف سیاسی و مذهبی و قبایل مختلف نتوانست پایانی برای جنگ‌های فرقه‌ای و عملیات تروریستی باشد. وی علت شکست نوری المالکی را در نداشتن تماس و گفتگو با شورشیان مسلح دانست. نوشیروان مصطفی گفت بازنگری در پاکسازی ارتش سابق میتواند کمک بزرگی برای دستیابی به پشتیبانی افسران سابق ارتش از طرح آشتی ملی باشد. وی با اشاره به روابط خوب جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق با رهبران رژیم سابق و بعثی‌ها و نیز با آمریکا گفت جلال طالبانی میتواند با پیشنهاد تأمین امنیت برای شورشیان مسلح به توافقی در جهت آتش بس برسد. نوشیروان مصطفی گفت از سوی دیگر نوری المالکی عملاً قادر به تماس و ایجاد رابطه با شورشیان نیست، چرا که وی زیر فشار شدید رهبران مذهبی و سیاسی شیعه در جهت عدم تماس و گفتگو با گروه‌ها و افراد وابسته به رژیم سابق است.
گزارش فریده رهبر را شنیدید و به ادامه خبرها از رادیو فردا توجه بفرمایید. تایلند میگوید سیلاب باعث مرگ 32 نفر شده است. مقام‌های تایلندی میگویند در هفته‌های اخیر سیلاب در نقاط مختلف این کشور منجر به مرگ 32 نفر و ابتلای حدود 138 هزار نفر به بیماری‌های ناشی از آب آلوده شده است. سیلاب‌ها در تایلند نزدیک به 2 ماه پیش آغاز شد و آثار آن در 40 استان این کشور که اکثراً در مناطق شمالی و مرکزی این کشور واقع دیده می‌شود. به گفته یه وزیر بهداشت تایلند، آب سیلاب‌های جاری در این کشور مملو از باکتری و عامل بیماری‌های پوستی، تب و اسهال است. به گفته مقام‌های دولتی تنها در روز شنبه 5000 نفر خواهان دریافت مراقبت‌های پزشکی در ارتباط با بیماری‌های آب آلوده شدند. دانمارک به شهروندان خود هشدار می‌دهد به کشورهای اسلامی سفر نکنند. دانمارک سعی دارد خشم عده‌ای از مسلمانان را در ارتباط با سری جدیدی از کاریکاتورهای مربوط به پیامبر اسلام فرو نشاند. تلویزیون دولتی دانمارک ویدیویی را از جوانان حزب مردمی این کشور نمایش داده است که در یک مسابقه نقاشی کاریکاتور پیامبر اسلام شرکت داشتند. این صحنه حدود 2 ماه پیش فیلمبرداری شده است. حزب مردمی دانمارک بخشی از ائتلاف حاکم بر این کشور نیست. دولت دانمارک به شهروندان خود هشدار داده است به ایران، نوار غزه، کرانه باختری رود اردن، اسرائیل، عربستان سعودی، لبنان، اردن، مصر، عراق، ترکیه و سوریه سفر نکنند. و ناتو میگوید 52 شورشی در جنوب افغانستان به قتل رسیدند. در بیانیه‌ای که مقام‌های ناتو روز دوشنبه منتشر کردند آمده است، نیروهای ناتو و سربازان افغان در درگیری روز یکشنبه در منطقه چارچینو 52 شورشی را کشتند. این درگیری 7 ساعت ادامه داشت. شنوندگان عزیز، این بود خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. عنوان مهمترین خبرها را 15 دقیقه دیگر خواهید شنید.
ارتباط با جهان امروز.